الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم. السلام على حبل الله المتين و صراطه المستقيم و سلام عليكم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک شنبه شب دیگر از راه رسید و در خدمت شما هستیم با برنامه حبل المتین از شهر مقدس قم، جوار کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا فداه، و همچون هر یک شنبه شب در خدمت استاد معظم و ارجمند کارشناس ناماشنای شبکه جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود و انشالله از مباحثشون استفاده خواهیم کرد. حضرت استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگیمون عرائضمون رو با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که آن بانوی دو عالم گوشه چشمی هم به ما و بینندگان عزیز ما داشته باشد. نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، نخلی که شکسته ثمرش را نزنید، مرغی که زمین خورده پرش را نزنید. دیدید که اگر که دست مردی بسته است، دیگر در خانه همسرش را نزنید. بر سوخت باغ ما دیگر سر نزنید، این خانه آتش زده را سر مزنید. از ما که گذشت مادری را دیگر، در خانه به پیش چشم دختر نزدید. یبن الحسن، تو خود برای ظهورت دعا کن ای آقا، مولا، دعای ما به خودمان هم نمی کند اثری. با آنکه خود از منتظرانت گله داری، سوگند به آن عشق که در نافله داری. یبن الحسن، با یک نگه خود مثل ما را تو طلا کن، آن چشم که روی تو ببیند تو عطا کن. صلی الله علیک یا مولای و سیدی یا صاحب الزمان. در خدمت شما
هستم. الله انفاسکم. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد حسین قزوینی. خب بینندگان عزیز، مستحضر هستید که موضوع کلیه برنامه درس‌های از امامت و ولایت هست و از جلسه گذشته جناب استاد آغاز فرمودند بحث‌های امامت رو، و در جلسه گذشته اشاره‌ای داشتن پیرامون واژه‌های امام و خلیفه و دیگر موارد اختلافی که بین مذاهب اسلامی هست و بحث شد از کلمه امام از نظر علمای اهل سنت و شیعه و اینها بررسی شد در جلسه گذشته و سوال رو اینچنین آغاز کنم جناب استاد که کلمه ائمه در قرآن کریم چند بار اومده و معنای ائمه در قرآن کریم چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله فوز امری لم الله ان الله بشیر بالعباد. یکی از مسائلی که در میان وهابیون و بعضی از اهل سنت تندرو مطرحه، میگن آقا کلمه امام یا اصلا امام در قرآن نیامده.
بله.
و اگر امام جزء اصول دین هست و جزء معتقدات هست و ریشه هست، چرا خدای عالم در قرآن یک آیه هم در رابطه با امام و امامت نداره؟ خب ما از اینا سوال میکنیم، آقا شما نماز، روزه، حج، اینها را جزء اصول مبانی اسلامی میدانید یا نمیدانید؟ ما در قرآن چند تا آیه داریم در رابطه با نماز، نسبت نماز صبح دو رکعته چگونه هست، نماز ظهر چهار رکعته، مغرب سه رکعته، کجای قرآن آمده؟ جز این که کلیات در قرآن آمد، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل و امثال اینا به صورت کنایه آمده. و مضاف بر این که الان این همه اختلاف در مسائل اعتقادی میان اهل سنت هست که اصلا صفات حق جزء ذات حق، عارض بر حق، درگیری های شدیدی میان اشاعره، معتزله، امامیه هست. خب کجای قرآن آمده؟ چرا قرآن یک جا نگفت آقا صفات من این ذات منه یا عارض بر ذات منه تا مردم اختلاف نکنه؟
بله.
چه کشت کشتاری در میان اهل سنت نشیه در کنار بوده در رابطه با خلق قرآن، هستن قرآن مخلوق یا مخلوق نیست؟ بزرگان ابو حنیفه و دیگران شلاق خوردن، زندان رفتن، عده کشته شدن. خب چرا یک آیه در قرآن نیامده بود که آقا من مخلوقم؟
بله.
یا غیر مخلوقم و امثال این قضایا الا ماشاءالله هست، هم در مسائل اعتقادی هم در مسائل احکامی که از ضروریات دینی مثل نماز و روزه. اما در رابطه با امام، امامت که انشاءالله ما از امشب میخوام شروع کنیم، واجه هایی که در این زمینه در قرآن بکار رفته توضیح میدیم، بعضن هم از علمای اهل سنت که نکاتی در این زمینه دارن برای بینندگان عزیز ما انشاءالله روشنگری خواهد شد تا این شبهاتی که اینها 700-800 سال بالای منبرها و در نمازهای جمعهشون و غیرشون مطرح میکنند و شیعه را بدعت‌گذار می دانند و امثال این در رابطه با بحث امامت انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما سوال جناب عالی که ائمه،
بله،
چند بار در قرآن کلمه ائمه ها نه امام، کلمه ائمه 5 بار در قرآن آمده. هر بار هم به یک معنایی
آمده است،
استعمال شده آمده. مثلا در یک جا به معنای ائمه هدایت، پیشوا، رهبر جامعه. مثلا ما میبینیم در رابطه با حضرت ابراهیم علی نبی نام و آله و علیه السلام نسبت به فرزندانش میفرماید و وهبنا له اسحاق، ما اسحاق را به حضرت ابراهیم هبه کردیم. حالا اینکه وهبنات مسئله دارد که در یک سن پیری و حالا 100 ساله 120 ساله 150 نمیدانیم، ولی در سن پیری خدا یعلم فرزندی داد و فرزندان با برکتی هم داد. و وهبنا له اسحاق یعقوب نافلتن، یعنی این دیگه یک نافله یعنی پیشکشی بود،
هدیه‌ای بود
ما دادیم. و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن، اینها را امامان و پیشوایان قرار دادیم. یهدون به امرنا، حالا شاید بعضی از آقایان بگن که خب پیغمبر پیغمبر دیگه، امام بودنش دیگه
چه موضوعیت
داره. برای شما عرض کنم ما روایات متعددی داریم که آقایان از نبی مکرم گفتن پیغمبر امام بوده، خود رسول اکرم. مثلا هم در کتب شیعه ما داریم، هم در کتب اهل سنت ما داریم، بر اینکه واژه امام نسبت به رسول اکرم اطلاق شده. این کتاب صحیح مسلم هست، برای شما عرض کنم چاپ دار احیای الکتب العربیه هست. اینجا لامری لقد کانت المتعت تفعل على عهد امام المتقین، اینجا دیگه یک تیر دو نشان هم هست.
بله،
به قول آیت الله عظمه سبحانی در بحث اصولشون که آیا میشه یک لفظ گفت دو تا معنا اراده کرد یا نه، شون مثال هایی میزد. شون میفاد من یک روزی شمس الاماره،
بله،
که زمان ساعت تهران اونجا دیگه ماشین اتوبوس ها عمدتن برای مشهد تبریز غیره اونجا سوار میکردم، میفاد من داشتم میرفتم دیدم که یک خانم خلاصه بی حجابی داره میره، در یک طرف ماهی فروشیه، در یک طرف هم جگر فروشیه. ماهی فروشی میگفت ماهی، یعنی هم ماهی خودش رو معرفی میکرد، هم این خانمه یه متلکی میزد ماهی. این جگر فروش هم میگفت ما جگر داریم، ما هم جگر داریم. یعنی هم میخواست به خانمه یه متلگی بگه، همین که بیاد خلاصه جگرشه به قول اعلام بکنه. میگفت یک لفظ میگفتن یکی از بهترین مصداقه. افرادی که میان یک لفظ دو معنا یه تخیلاتیه، ولی این دیگه واقعیتی است که ایشون میگه من خودم شاهدش بودم.
اینی
یک لفظ دو معنا. حالا این روایت هم یک لفظ دو معنا شد. از این طرف میگه متعه، یعنی عقد موقت را در زمان پیغمبر ما انجام میدادیم.
بله.
و همچنین در زمان ابوبکر، یعنی معلوم میشه در زمان پیغمبر متعه بوده. اینجا هم میگه لقد کانت المتعه تفعل على عهد امام المتقین، در زمان امام متقین. یرید رسول الله، مراد از امام المتقین رسول الله. خواستم بگم که دوستان نگن که و جعلناهم ائمه، این انبیا را امام قرار دادیم، بگن آقا پیغمبرم مگه میشه امام باشه؟ یه پیغمبر دیگه لازم نیست که امام باشه. حالا ما یک بحثی خواهیم کرد انشاءالله، آیا امامت فوق نبوته؟
بله.
یا کمدون نبوته؟ کدام میشه؟ این ثابت خواهیم کرد که امامت فوق نبوته.
بله.
ممکن است یک فردی رسول باشد نبی نباشد، نبی باشد رسول نباشد، هر دو باشد امام نباشد. در اینجا نسبت به صحیح مسلم هم هست، ما هم در کتاب کافی داریم، ما یعنی مال فقط اونها نیست. برای شما عرض کنم در خود سنن ابن ماجه ما میبینیم با تحقیق ناصرالدین البانی، اینجا هم باز نسبت به صلوات بر پیغمبر اللهم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی سید المرسلین و امام المتقین و خاتم النبیین محمد عبدک و رسولک. پس اینجا هم کلمه امام بر رسول اکرم اطلاق شده. ما هم در کتاب هامون داریم برای شما عرض کنم بر اینکه نسبت به رسول اکرم کلمه امام اطلاق شده. پس در اینجا که خدا نسبت به فرزندان حضرت ابراهیم مثل اسحاق یعقوب که از پیامبران بوده میگه و جعلناهم ائمتن، این یک استبعادی نداشته باشه. بعضی میگن خب مگر حضرت یعقوب پیغمبر نبود؟ دیگه پیغمبر دیگه لازم نیست امام باشه. نه، شاید پیغمبر باشد ولی امام نباشد. در رابطه با حضرت نوح این تعبیر رو نداریم، در رابطه با بعضی از انبیای بزرگوار نداریم، ولی نسبت به فرزندان حضرت ابراهیم این رو داریم. و شاید هم همینطوری ما بیا تا خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم ادامه داشته باشد. و جالبم این هست که عزیزان دقت کنن، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، تمام کارهای هدایتشون به دستور ماست، جز به دستور ما عمل نمی کنن. یعنی تمام کارهایی که انبیا انجام می دهند امام انجام می دهند به امر الله، چون به نسب الله و جعلناهم، ما اونها را جعل کردیم. پس مردم در نسب امام هیچ دخالتی ندارند اصلا و ابدا. هر کجا کلمه امام در قرآن آمده واژه جعله پشت سرش بوده، اینی جاعلک للناس اماما و اجعلنی للمتقین امام، ولی کلمه جعل آمده. یعنی جعل الله همواره در کنار امام در قرآن آمده. یک جا ما نداریم که آی مردم شما بیایید امام انتخاب بکنید، بیایید به امام بیعت کنید تا این بشه امام. ما همچه چیزی نداریم در قرآن. اگر هست بینندگان عزیز، چه شیعه چه سنی چه وهابی، بیان روی خط بگن آقا ما در فلان آیه داریم که خدای عالم واگذار کرده انتخاب امام را به عهده مردم. یک مورد بیارن برای ما، ما از حرفمون برمیگردیم، هیچ حرفی نداریم ما. این نه حرف من هست، حرف همه علما و بزرگان هست. این در سوره انبیا آیه 73، یهدون به امرنا، نه یهدون به امرهم، آنچه که خودشون خواستن. مثلا ما میبینیم بزرگان آوردن نسبت به خلیفه اول دوم و بعضی از صحابه بزرگ که میگن آقا ما ازش سوال میکنن، میگن ما به رأیمون حرف میزنیم، طبق رأیمون میگیم، اگر چنانچه درست بود فمن الله و رسوله، اگر غلط بود فمنی و من الشیطان. ببینید این عزیزان دقت کنن اینجا، این خودش خیلی مسئله مهمیه. کلمه به امرنا مرحوم علامه مجلسی روی کلمه به امرنا خیلی مانور داده، خیلی مانور داده. و این رو من این رو هم بیارم دوستان ببینن که نگن که شاید مثلا فلانی این تعبیری که داره میاره برای که امر الله یه مقداری روشن بشه. دوستان بله بزرگواری کنن، کتاب المعتمد فی اصول الفقه از کتاب های معتبر اهل سنت در جلد دوم، کتاب اصولی هم از کتاب حوزوی هم هست. ببینید فروی عن ابی بکر صدیق انه قال فی الکلاله اقول فیها برأی، من با رأی خودم نه به امر الله، نه به امر الله، فَإِنْ يَكُنْ سَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر این حرفی که میزنم درست بود این مال خداست، خدا توفیق داده، و این یکن خطأً فمنی و من الشیطان و الله و رسوله منه بریان، اگر اشتباه بود این مال منه، خدا و پیغمبر بیزارن از این حرف من. ببینید امام نباید اینطوری باشه. امام یهدون به امر الله، به امر نفسه نیست بیاد بگی آقا به امر شیطانه و الله و رسوله. عبدالله مسعودم در قضیه سوال کردن، گفت من به رأیم میگم این یکون ثوابن فمن الله و این یکون خطأن فمنی و من الشیطان و الله و رسوله منو بریان. عمر ابن الخطابم به نویسندش رئیس دفترش گفت اکتب هازا ما رآه عمر، این رأی عمر، این بخشنامه طبق رأی عمر هست، فا این یکن ثوابن فمن الله، اگر مفاد این بخشنامه درست از خداست، و این یکن خطأن فمن عمر، اگر چنانچه خطا بود دی مال خدا نیست، مال خود من هست. ببینید خیلی جالبه ها، یه مقداری البته در این زمینه ما روایت از آقایان اهل سنت زیاد داریم، من خیلی زیاد نمیخوام برای شما عرض کنم، مثلا مسند امام احمد جلد هفتم صفحه 308 باز در اینجا، فَإِنْ يَكُنْ سَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ خَتَنْ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيئٌ، و خود مجموع نووی کتاب مفصل فقهی آقایان شافعی هاست، مثل جواهر ماست، جلد 16 صفحه 373 باز در اینجا، فَإِنْ عَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ، اگر این فتوایی که من دارم میدم نظرم مطابق با واقع بود از خداست، و این اخطأتُ فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، این از من و از شیطان خدا و پیغمبر بری است. کار به جایی رسیده چیز برایش آشه به قدری شوره، آشپز هم دادش در آمده. ابن تیمیه حرانی با اینکه سینش چاک میکنه برای خلفا و صحابه که مبادا کوچکترین گردی بر دامن صحابه بنشینه، خودش هلاک میکنه، ولی به اینجا که رسیده این کتاب مجموع فتاواشه جلد 20 به دستور ملک فهدم چاپ شده، میگه قال غیر واحد من الصحابه، این دیگه خیلی شورترش هم کرده، شور بوده خلاصه یک دو سه کیلو هم نمک اضافه کرده، دیگه غیر قابل خوردن شده، تعداد زیادی غیر واحد من اصحابین، تعداد زیادی از صحابه می گفتن اقول فیها برأی، فا این یکن ثوابا فمن الله و این یکن خطأ فمنی و من الشیطان، اگر این فتوایی که ما میگیم، حرفی که میزنیم، حرف برای هدایت مردم دیگه، حرف برای کار شخصشون که نیست، نمیگیم میگه برو مثلا مغازه مثلا برای من نان بخر بیار، اگر درست بود از من، خطا بود مال شیطانه، نه، دستورات دینی دارن میدن، میگه اگر چنانچه اینها خطا بود این مال منه و شیطان خدا و رسولش هم چیه؟ از اینها بری هست. ببینید اینها رو ما باید دقت کنیم، اون آقایان که دارن به شیعه ایراد میگیرن، کتابهای زخیم علیه شیعه می نویسن، سخنرانی می کنن، تو شبکه هاشون حرفهای بی اساس می زنن، توهین می کنن، ما توهین نمی کنیم، ما کتابهای خودشون رو میاریم مطرح می کنیم، میگیم آقا جان شما ببینید در این زمینه ما به هیچ وجه دخالت نمی کنیم، شما خودتون ببینید واقعاً این بحثی که دارید مطرح میکنید آیا با این آیه قرآن تطبیق میکند یا تطبیق نمیکند؟ برای شما عرض کنم به ما هیچ ارتباطی ندارد. یک نکته ایم الان به ذهن من آمد، خیلی برای من یک کمی غیر قابل قبوله، نمیدونم چه کار کنم، بگم نگم. دوستان مانیتور منو محبت کنن، خیلی عجیبه. اگر نباشه همین یک جمله، حقانیت شیعه ثابته. کتاب از سقاط مال ابن حبان هست، متوفای 354 از علمای طراز اولشون هست، ازش به امام تعبیر میکنه، در جلد دوم صفحه 192. جالبه، میگه جناب ابوبکر وقتی میخواست از دنیا بره به عثمان گفت بیا من میخوام وصیت نامه بنویسم، خلیفه معین کنم. پیغمبر فکرش نرسید خلیفه معین کنه، بدون تعیین خلیفه از دنیا رفت، ولی آقای ابوبکر میخواد خلیفه معین کنه. پیغمبر اکرم در آخرین لحظاتش فرمود قلمی کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که لن تزلو بعده ابدا، هرگز گمراه نمیشوید. گفتن نستجر، پیغمبر هزیان میکن. پیغمبر نه قش کرد، نه حالش خراب بود، نه حال غیر طبیعی داشت، کاملا مریض بود. خب هر کسی در آخر عمرش به قول حالش مثل جوانش که نیست. ولی ایشون میگه ابوبکر به عثمان گفت که من میخوام خلیفه معین کنم، بنویس این کسی است که من ابوبکر دارم معین میکنم. ثم اغمیه علیه، افتاد بیهوش شد. جالبه ها، اکتب ما عهد علیه ابوبکر الی المسلمین اما بعد ثم اغمیه، بیهوش شد. عثمان دید که بابا ابوبکر دیگه کسی رو معین نکرد، شاید این بیهوشیش دیگه منجر بشه به وفات او. نوشت فقط استخلفت علیکم عمر ابن الخطاب. عثمان نوشت عمر ابن خطاب را برای شما خلیفه معین کردم. ابوبکر به هوش آمد، گفت چیکار کردی؟ گفت نوشتم عمر ابن الخطاب. گفت خیلی کار خوبی کردی، اگر اسم خودت هم می نویشی صلاحیت داشتی. بعد جالب اینه، اینه ما میخوام عرض کنم، گفت اللهم ولیته به غیر امر نبی یک، من آقای ابوبکر را خلیفه مسلمان ها قرار دادم بدون دستور پیغمبر. اینه چه کار کنیم ما؟ و جالب این هست، این در کتاب اعتقادات اهل سنت. عزیزان دقت کنن، این کتاب اعتقاد اهل سنت و جماعه مال لالکائی، کتاب درسیشون هم از حوزه های علمیه، تو دانشگاه هاشون هم به عنوان در مقطع دکترا تدریس میشه. این در جلد هفتم ایشون هم همین رو میاره، میگه آقای ابوبکر خلاصه در حال بیهوشی بود. فاغمی علا ابوبکر اغماعتا فاخذ عثمان العد فکتب فی اسم عمر، اسم عمر رو نوشت. وقتی ابوبکر به هوش آمد گفت ببینم کیه نوشتی، فاذا فی اسم عمر، دید اسم عمر رو نوشته. گفت من کتب هذا، کی اسم عمر رو نوشت؟ عثمان گفت من نوشتم. قول رحمک الله جزاک الله خیرن فولا لو کتبت نفسک لکنت لذالک اهلا، اگر اسم شریف خودت هم نوشته بودی شایسته بودی برای خلافت. پیغمبر بیهوش نشد، گفت اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعدی. ابن حجر و دیگران میگن پیغمبر میخواست نام ائمه بعد از خودش رو در این وصیت‌نامه بنویسه. بله. گفتن پیغمبر هذیان میگه. آقای ابوبکر بیهوش میشه.
بله.
عثمان نام عمر رو مینویسه، وقتی بیهوش میاد میگه رحمک الله جزاک الله خیرن. اگر اسم خودت هم نوشته بود، یعنی پیغمبر اینقدر فکرش نرسید بنویسه، ایشون نوشت. پیغمبر بیهوش نبود، گفتن ان الرجل لا یهجر، این آقا از هوش هم رفت.
بله.
بیهوش شد، بعد به هوش آمد و به عثمان گفت چرا نوشتی؟ گفت آقای ابوبکر دیدم شما از هوش رفتی، خیلی حالت خرابه، احساس کردم دیگه تمام کردی، ترسیدم اگر اسم عمر رو ننویسم مردم به اختلاف بیفتن، لذا صلاح دیدم که اسمشون رو بنویسم.
جناب عثمان پس تعیین کرده بود
دیگه. نمیدونم، والا ما نمیدانیم، این نه جسارت میکنیم ما، نه توهین میکنیم ما، نه فوش میدیم ما، نمیگیم آقا شما زاده یهودی هستید چی هستید، همونطوری که نسبت به شیعه میگن، این آقا جان بفرمایید این کتاب های خودتون تصویرش هم نشان میدیم، نگه که آقای قزوینی کتاب رو نشان میده. خب ما همینجا کتاب صحیح بخاری رو نشان میدادیم.
بله.
تو این شبکه کلمه گفتن نه آقای قزوینی جلد بخاری رو نشان میده، ولی یه کاغذی وسطش گذاشته خودش نوشته، اونه برای مردم میخوان از خودش. این دیگه الان هم همین کتاب ثقات ابن حبان PDFش در اینترنته.
بله.
اعتقاد لالکائی هم با برای شما عرض کنم شرح دکتر احمد سعد بن حمدان قامدی که از همون استادیست که ما 30-40 مورد باشون مناظره داشتیم و مکاتبه داشتیم، قصه الحوار الحاده ما هم خلاصه روی شاخ ایشون میچرخه، استاد در قسم عقیده در دانشگاه ام القرای مکه مکرمه. اون سالی که ما با ایشون مناظره داشتیم تقریبا ما تا سال 85 طول کشید، ایشون 21 سال تدریس در مقطع دکترا بودن، ایشون هم آمده شرح کرده و داره این کتابم تدریس میشه در حوزه ها و دانشگاه هاشون. الا ای حالین من خواستم اینجا توضیح بدم، اولا جعلناهم ائمتن، اینها را ما جعل کردیم، نه مردم انتخاب کردند.
بله.
یهدون به امرنا، هدایتشون به دستور ما هست نه به امر خودشون. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و وحی را هم کارهای خیر را هم به اونها وحی می کردیم. حالا شاید بیان بگن آقا مثلا به رسول اکرم وحی شد، به امیرالمومنین وحی شد. خب ما میگیم آقا حضرت مریم وحی شد بهش یا نشد؟
بله، ملائکه باش صحبت
در رابطه با ملائکه باش صحبت کردن یا نکردن؟ آیا حضرت علی بالاتره یا حضرت مریم بالاتره؟ مادر حضرت موسی، اوحینا الی ام موسی، اون بالاتره یا حضرت علی امام حسین بالاتره؟ هر وحی، هر معنایی از وحی در رابطه با مادر حضرت عیسی و مادر حضرت موسی میگیرید، همون را به توان صد درباره حضرت امیر که نفس پیغمبره طبق تصریح آیه مباهله انجام بدید. ما که دعوا نداریم، که ما داریم از آیات قرآن استفاده میکنیم و میگیم آقا هرچه ما داریم میگیم نه مال ماست، از خداست، و نمیگم اگر این درست بود مال خداست، باطل بود مال ما و شیطانه. نه، ما اصلا به هیچ وجه از خودمون هیچی نداریم، اضافه هم نمی کنیم، همون متن قرآن رو کنار هم میگذاریم و قرآن هم یفسر و بعضه و بعضن. این یک آیه هست.
اینجاست که امیرالمومنین تا حالا یک بار این حرفو نزده که من از جانب خودم دارم این حرفو میزنم.
بله، یک دفعه نگفته. یک دفعه نگفته. هر چه گفته فرمود انا عبد من عبید محمد، عبد بدون اجازه مولا حرف نمیزند. امیرالمؤمنین در برابر رسول اکرم سلم محضه،
در برابر رسول اکرم امیر المؤمنین اراده ای ندارد اصلا، اراده ای ندارد. و روایات متعددم دارد که امیر المؤمنین هر چه من دارم از رسول اکرم دارم، هر چه میگویم از زبان رسول اکرم ما میگویم، رسول اکرم از خدا میگوید. ببینید تمام اینها حدیث سلسله ذهب که همه فخر رازی دیگران آوردن، امام رضا میگه آقا روایاتی که ما میگیم از پدرم، او از پدرش، او از پدرش، او از علی بن ابی طالب، او از رسول اکرم، رسول اکرم از جبرائیل، جبرائیل از میکائیل، میکائیل از اسرافیل، اسرافیل از جبرائیل، جبرائیل عن الله تبارک و تعالی. میگه تمام احادیث ما اینطوریه. آیت الله لزما بروجردی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول جامع احادیث شیعه تو ذهنم از 70 و چند روایت آورده، 70 روایت، بیش از 70 روایت که ائمه گفتن ما هر چه مطالب شرعی، احکام، عقاید میگیم از پدرمون، جدمون، از نبی مکرمه، از خودمون هیچی نمیگیم. 70 روایت آورده جلد اول جامع، 70 خورده الان خوردهش الان یادم نیست من.
بیش از 70 روایتشون
آورده که احادیث ائمه حدیثی، حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و ابیه، حدیث هو، حدیث ابی، حدیث جدی، ان رسول الله، بعضی ها ان الله تبارک و تعالی، بعضی هم ان الرسول، ان رسولم و ما ینتق عن الهوا انه و الا وحی یوها. و در سوره سجده هم باز همین تعبیر آمده در رابطه با انبیای بنی اسرائیل، اونجا هم داره و جعلنا منهم ائمتن باز یهدون به امرنا، هم جعل آمده و هم یهدون به امر الله آمده، نه اینکه به امری یا به غیر امر نبیک ما نداریم، به غیر امر الله ما در ائمه علیهم السلام نداریم. ما در خدمت شما هستیم.
احسنتم، خیلی ممنونم، متشکرم. اجازه بفرمایید یک توقف بگیریم و انشالله سوال بعدی رو بعد از این میان برنامه انشالله مطرح خواهم کرد و با ما همچنان همراه باشید.
مراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی، نمرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی، شد مات عقل موحدین همه در جمال تو یا علی، چون نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی، نبرد به بعد تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی،
علی
یا
علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، هیدا هیدا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی مولا، هیدا
هلی تجلی عارفان، تو چه مطلعی، تو چه منظری، هلی موله عاشقان، تو چه شاهدی، تو چه دلبری، که ندیدم به تو دیدم چو تو گوهری، چو تو جوهری، چه در انبیا، چه در اولیا، نه تو را عدیلی و همسری، به کدام کس مسلط زنم، به کدام کس مسلط زنم، که بود مثال تو یا علی،
علی
یا
علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، علی یا علی یا علی مولا، هیدر هیدر،
سمه
شده جام چشم تو میفشان.
نمرم ز باده عشق تو دل مست و بی دل و بی نشان. همه کس چشیده به قدر خود دمه زلال تو یا علی. همان ملیک مهیمنی که بهشت و جنت و نه فلک شده ذکر نام مقدست. همه ورد السنه ملک پی جستجوی تو ساره کن. به طریقت آمده یک به یک به خدا که احمد مصطفی به فلک قدم نزد از سمک. مگران که داشت در این سفر طلب وصال تو یا علی.
علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا حیدر حیدر.
صلی الله علیک یا امیرالمومنین. بیننده برنامه حبل المتین هستید یک شنبه شب از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم و مباحث امامت رو آغاز فرمودن حضرت استاد و امشب موضوع برنامه پیرامون کلمه و واژه ائمه در قرآن کریم بود که اشاره کردن به یکی دو تا از آیاتی که ائمه در اون آمده است و منظور رو هم فرمودند و فکر میکنم جناب استاد آیات دیگر هم ادامه داشته باشد دیگه. بله
بله آیات دیگری هم از در سوره سجده آیه 23 و 24 در رابطه لقد آتینا موسی الکتاب فلا یکن فی مریت من لقائه و جعلناه هدا لبنی اسرائیل. حضرت موسی هدایتگر بنی اسرائیل بود و جعلنا منهم ائمتن از بنی اسرائیل امامانی قرار دادیم بعدم یهدون به امرنا. باز در سوره قصص آیه 5 که و نرید ان نمن للذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این هم هست ما در این آیه بخوام وارد شیم دیگه بحث خیلی طولانیه.
بله
که این آیه در رابطه با حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست در ذیل آیات دیگری که برسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون یا کافرون. در کنار اون این آیه میاد میگه ما میخوام منت بگذاریم بر کسانی که به استضعاف کشیده شدند و مورد ظلم قرار گرفتند بر اینها و اینها را پیشوایان قرار بدیم و نجعلهم الوارثین. ما روایات متعدد داریم که این آیه مربوط به آقا امام زمان و حکومت جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا لتراب مقدم الفدا است. حضرت ولیعصر میاد بعد از او حضرت امام حسین برمیگردن، امیرالمؤمنین برمیگرده، رسول اکرم برمیگرده، بنا به روایات امام حسین دو مرتبه برمیگرده و این قضیه ادامه دارد تا قیام قیامت. از شمس کورت و از نجوم منکدرت و از سما اون فترت. خلاصه این و نجعلهم ائمه برمیگردد به حضرت مهدی ارواحنا فدا و ائمه دیگر. این در رابطه با بحث ائمه بود که این 5 تا آیه که ما عرض کردیم این آیات آیه 73 سوره انبیا، 24 سوره سجده، 5 سوره قصص و بعد توبه آیه 12 باز کلمه ائمه آمده. قصص آیه 46 داریم، بقره آیه 221 داریم. بله
و جناب استاد این واژه ائمه کفر هم در قرآن کریم آمده است، اشاره فرمودید که هم ائمه مثلا هدایت آمده است، هم ائمه زلالت و ائمه کفر، و اونجا چگونه خداوند متعال این رو به خودشون باز نسبت میدن؟
اینجا این من اولا آیه رو بخونم. در کلمه ائمه الکفر ما دو تا تعبیر در قرآن داریم، یکی فقتل و ائمه الکفر، امامان کفر را بکشید حیث وجدتمو، هر کجا اینا را یافتید، که مراد ابو سفیان و برای ابو جهل و ابو لهب و امثال اینها هستند که پیشوایان کفر بودند. در اینجا خدا به خودش نسبت نداده، بگه اینها پیشوای کفرن، این پیشوایان کفر را هر کجا پیدا کردید شما بکشید. اما در سوره قصص، این سوره توبه آیه 12 بود، در سوره قصص آیه برای شما عرض کنم 41، اونجا در رابطه با فرعونه، میگه فأخذناه و جنوده، فرعون و لشکریانش رو گرفتیم، فنبذناهم فی الیم، اینا رو در درون دریا و در درون نهر خفه کردیم، فنظر کیف کان عاقبت الظالمین. اینم از معجزات قرآن هست که حضرت عیسی عصا را میزند به رود نیل، اینا
رود
شکافته میشه، 10-12 تا تونل برایشون مثلا راه همه از این ور میرن، از اون ور میان بیرون، و طوری هم هست که اینم باز عنایت از رود نیل خیلی گوده،
بله.
اینا بخوان برن داخل بیفتن دیگه بالا آمدنشون سخته، ولی خدای عالم این رو طوری تنظیم کرد که اینها به راحتی وارد نیل شدن و به راحتی هم از رود نیل بیرون آمدن. از اون طرف هم سپاهیان فرعون که اینها رو دنبال کرده بودند، دیدن اینا که وارد شدن در بازه، میگن در بازه حیای گربه بود. خلاصه اینها
فکر کردن
که وارد همین که رود نیل شدن، اینها خلاصه دستور آمد به آب حرکت، خلاصه اینها را همه را غرق کرد، همه از بین رفتن، فقط یک نفر رو خدا نجات داد، اونم جسد فرعون بود، برای این که این برای آیندگان عبرت باشد. الان در یکی از موزه های مصر جسد فرعون مومیایی شده الان موجوده، الان مردم میرن اونجا، وقتی میرن مصر یکی از جاهای دیدنی همین خلاصه جسد مومیایی شده فرعون هست. در اینجا میاد میگه وجعلناهم ائمتا یدعون الی النار. این عزیزان بیننده خوب دقت کنن، این که اینها پیشوا بودن هیچ شکی نیست،
بله.
همونطوری که ابو سفیان و دیگران پیشوای مشرکین بودن، قرآن گفت فقاتل و ائمه الکفر،
بله.
اینها هم پیشوایان کفر بودن، هیچ شکی شبهی نیست. یدعون الی النار، اینا دعوتگر به آتش بودن، مثل ابو سفیان و امثالو که دعوتگر به آتش بودند، اینها هم دعوتگر به آتش بودند. این مسئله ای رو ندارد، ولی آنچه که مهم هست همونطور که حضرت اشاره اینجا میگه وجعلناهم جل کردیم ما. این برای خیلی از آقایان مفسرین مشکل درست کرده. اولا با روایت در کافی شریف داریم، عزیزان دقت کنن، این کتاب کافی جلد اول صفحه 216، امام صادق می فرماید ان الائمه فی کتاب الله امامان. ائمه در قرآن دو دسته هستند، یکی جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لا به امر الناس، امامانی هستند هدایت به امر الله می کنن نه به امر مردم، هرچه مردم دستور دادن اینطوری نیست، و یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمهم. این ائمه امر الهی را مقدم بر امر مردم و حکم الهی را مقدم بر حکم مردم. این یک دسته. دسته دیگر و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینها یقدمون امرهم قبل امر الله، اینها بدون آنکه امر الهی را در نظر بگیرن دستورات خودشون را در جامعه میخوان پیاده کنن و یأخذون به اهوائهم، آنچه که هوای نفسشون میطلبه اون رو در جامعه پیاده میکنن خلاف ما کتاب الله. این دیگه یک چیز عمومی است که در همه جا هست. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان وقتی میاد وارد میشه در جلد 2 صفحه 443 اونجا میفرماید که جعلهم ائمه یدعون به امرنا، اینها ما امامانی قرار دادیم، یدعون الی النار، اینها امامانی قرار دادیم که به طرف آتش دعوت میکنن، یعنی تسییرهم سابقین فی الظلال یقتدی بهم اللاحقون، اینها در حقیقت پیشوایانی هستند، راه گمراهی را هموار می کنند تا آیندگانم به اینها اقتدا بکنند. و میگه ولا زیرفیه، این که خدای عالم آمده به خودش نسبت داده این ذهنت مشغول نکنه، لکونهی منه به عنوان المجازات علا سبقهم فی الکفر والجحود ولیس من الازلال الابتدائی فی شیئن، اینها به قدری گناه کردند، معصیت کردند، خدای عالم خواسته مکافات بده به اینها. اینها نه تنها خودشون گمراه شدن، خود اینها را خدا آمده چیکار کرده؟ رهبر گمراهانم قرار داده، امام گمراهانم قرار داده، یعنی فردای قیامت هم جزا و کیفر خودشون رو باید بچشند هم کیفر اونهایی که گمراه کردن. این به عنوان زلالت ابتدایی نیست، ائمه هدا، انبیا و غیره، از روز اول اینها خدای عالم انتخاب کرده برای هدایت مردم، تفضلی بوده بر اونها و بر مردم. ولی اینها نه، فرعون و امثال اینها، اینها در حقیقت یک مدتی که در زلالت و کفر از حد گذراندند چیه؟ خدای عالم آمده اینها را امام قرار داده، امام قرار داده تا کیفرشون بیشتر بشه، مجازاتشون بیشتر بشه. در خود قیامت هم اون آیه شریفه هست که میگه اون افرادی که فریب خوردن میگن خدایا ها اولای از اللونا، امثال فرعون ها ما را گمراه کردن و اینها را دو برابر عذاب کن. خدای عالم میگه هم اونا را دو برابر عذاب میکنم، یک به خاطر خودشون، یک به خاطر گمراهی شما، شما را گمراه کردن، یعنی دو برابر. شما را دو برابر عذاب میکنم، یکی این که راه زلالت رفتید، یکی تبعیت کردید از این. اگر شما تبعیت نمی کردید، اینها دیگه دست از
کسی رو نداشتن،
ازلال بر می داشتن، یک کسی نداشتن که، بس هر دو برابر عذاب دادید. ولذا خدای عالم در این و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یعنی خدا آمده اینها را خواسته چیکار کنه؟ همونطور که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، از اون طرف هم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا، حالا معیشة زنکا چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی. اون کسانی که گمراه شدن و زدناهم، اضافه می کنیم ما در گمراهی اینها، اضافه می کنیم در عذاب اینها، ولذا اینها به خاطر این هست.
یعنی پرچمدار
به سمت بهشت، به سمت جهنم
هستند. اینی که خدا اینا را پرچمدار قرار داده به خاطر این که خواسته چیکار کنه؟ مجازاتشون رو دو برابر کنه. ولی خدا اینه قرار داده، ولی این برای کسی حجت نیست. در کتاب تفسیر نمونه اطلال از ما مکارم شیرازی میگه بله اوجد اشکالا لدى بعض المفسرین، بعضی از مفسرین اینجا دچار اشکال شدن، نتونستن حل کنن که چرا خدای عالم اینها را جعل را به خودش نسبت داده. بعد ایشون میگه اینها اولا در رابطه با فرعون هست، در قیامت فرعون پیشوای کسانی است که گمراه کرده، یعنی جلو میفته به طرف جهنم و تمام اون کسانی که پیروش بودن هم دنبال سرش میرن. به این تعبیر میگه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار. البته فرمایش ایشون ما خیلی زیاد نمیتونیم بپذیریم، در ضمن که احترام میگذاریم، دست بزرگواران رو هم میبوسیم، ولی دومین توجیهشون توجیه قشنگیه. کونهم ائمه الضلال فی الحقیقه نتیجت اعمالهم انفسهم، همون تعبیری که آیه طباطبایی هم داشتن، که اینها نتیجه اعمال خودشون که اضلال میکردن، گمراه میکردن مردم رو، خدای عالم اینها را پیشوای این گمراهان قرار داده که عذاب اینها را دوچندان کنه. این در حقیقت. و ما از اون طرف هم برای شما عرض کنم، ما روایت داریم، اینا من از صحیح بخاری روایت در این زمان زیاد داریم، ما این کتاب صحیح بخاری هست، عزیزان خوب دقت کنن که این امامان دعوتگر به آتش مال گذشتگان هم نیست، در اسلام هم بوده. صحیح بخاری حدیث شماره 447 روایت زیاد داریم از شیب. بله، در یکی از جنگه ها، ظاهرا جنگ خندق بوده، بحث عمار و سلمان و غیره پیش میاد. رسول اکرم فرمود ویه عمار، تأسف خورد، ای داد آنچه که بر سر عمار می آید، تقتله الفئه الباقیه، عمار را گروه ستمگر می کشه. یدعوهم الی الجنه، عمار اون گروه ستمگر را به بهشت دعوت میکنه، ولی یدعونه الی النار، اون گروه ستمگر که مراد جنگ صفین و سپاه معاویه است دیگه. این دیگه صریح صحیح بخاریه، میگه اونها عمار رو چیکار میکردن؟ به آتش دعوت میکردن. ببینید یدعونه الی النار، این هم دیگه خیلی واضح و روشنه. حتی خود ابن تیمیه و غیره ماندن معطل که چه کار کنن، و ذهبی اینا میگن ببینید قاتل عمار ابوالقاعده اصحاب پیغمبره. پیغمبر گفت این قاتل عمار فی النار، قاتل عمار تو آتش جهنمه. و یدعونه الی النار، یدعو الی النار نیستا، ابوالقاعده عمار را به آتش، یدعونه این سپاه، آنچه که زیر پرچم معاویه هستند. ببینید خیلی عجیبه ها، در چند جای صحیح بخاری آمده، میزان الاعتدال در کتاب میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 236 آقای ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه، در کتاب البدایه و نهایت جلد 9 صفحه 194 و مفصل آوردن که این قضیه یدعونه الی النار، دعوتگر به آتش که در رابطه با فرعون آمده، ائمه یدعون الی النار، در اینجا مساقش در اسلام معاویه و سپاهیان معاویه.
عجیب، واقعا عجب تطبیق. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد. اشاره میکنن دوستان که تماس ها برقراره، اجازه بفرمایید. بله، اولویت رو بگذاریم با تماس ها. آقای امیر از گلستان پشت خط هستن، سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام بر استاد محقق دکتر قزوینی و مجری محترم.
علیکم و رحمت الله.
رحمت کش پشت برنامه. واقعا برنامه‌هاتون بسیار آموزنده و بسیار جالبه. در واقع یک دانشگاه تمام عیار. خدا خیرتون بده.
جزاكم الله خیرم.
سلامت باشین انشاءالله. استاد گرامی، چند ماه پیش یکی از این وهابیای شبکه تندروی کلمه میگفت آقای قزوینی وقتی متن کتابی رو نشان میده پاورقی‌ها رو نشان نمیده، در حالی که تصحیح کنندگان کتاب‌های ما در پاورقی بعضی احادیث رو موضوع دانسته و رد کردن و هنوز بیننده متن و جلد کتاب را درست مشاهده نکرده، آقای قزوینی بسیار سریع رد میشه. چه پاسخی دارید؟ پیشنهاداتی هم دارم، البته قبلا هم عرض کردم، لطفاً مجریان محترم رو موظف کنید پایان هر برنامه یا اول و پایان هر برنامه بازپخش بعدی برنامه رو ساعت اعلام کنن، نفرمایید مثلا 6 ساعت یا 8 ساعت بعد. دوم این که پیشنهاد دوم اینه که برنامه ساخته بشه تحت عنوان مثلا معرفی کتاب‌های در رد وهابیت یا کتاب‌های برای مطالعه بیشتر. سوم، هر استادی که در برنامه حضور پیدا می‌کنه آثار آن استاد رو معرفی کنید تا محققان استفاده بیشتری کنن. خدا خیرتون بده. شرمنده مزاحم وقت گرامیتون شدم. خدا حافظ همه شما.
خیلی ممنون آقای امیر از گلستان. جسارتا فقط من بازپخش برنامه رو اعلام کنم. ببینید 8 ساعت بعد، یعنی الان 20:30 که آغاز شده بود برنامه، 8 ساعت بعد قاعدتا میشه 4:30 دقیقه بامداد، دوباره 8 ساعت بعد هم یک تکرار دیگر هست، یعنی 12:30 دقیقه ظهر. و اگر هم انشالله عضو کانال شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بشید در شبکه ایتا، در پیام رسان ایتا، اونجا هر روز هم لیست تمام برنامه ها هست، یعنی لیست برنامه های زنده و بازپخش ها، اینو از اونجا هم میتونید مشاهده بفرمایید و تماس بعدی رو بگیریم و انشالله به سوالات بپردازیم. آقای حسینی از لرستان، سلام عرض میکنم اگه صدای من در رو دارید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
بخیر.
خیلی ممنون، متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم برنامه، جناب آقای صفایی و حضرت آیت الله دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
واقعا حاج آقا آقای دکتر قزوینی از افتخارات مسلمان‌ها و افتخارات ما شیعیان هستند. ما به وجود ایشون می‌بالیم و افتخار می‌کنیم. ان شاءالله که خداوند ایشون رو برای مسلمان‌ها حفظ بفرماید.
آمین جانم. دست شما درد نکنه. ممنون، متشکر.
دو تا سوال داشتم و یه توصیه که می‌خواستم حاج آقا به ما توصیه بفرمایند. یکی که می‌خواستم ببینم حاج آقا این ترجمه ادعیه‌هایی که ادعیه‌های معروف مثل ادعیه آقای حضرت امام سجاد از ترجمه فارسیشون همون نقش و اثر عربی رو داره خوندنشون، یعنی ما اگر به فارسیشون رو بخونیم همون نقش ارزم بزرگ شما عربی رو داره، یا اینکه حتما بایستی، چون بعضی از متون ادعیه ما خب متن خیلی سخت و دشواریه خوندنشون که ما که خیلی با عربی آشنا نیستیم خیلی سخته، آیا اینا رو میشه فارسیشون رو خوند همون اثر رو داره یا نه؟ سوال دوم هم اینه که ما دعای شخصی رو آیا میتونیم دعای شخصی بخونیم، یعنی که برای بستگان و اینا دعا بخونیم، چون خیلی سفارش شده که اگه میخوای دعا بکنید باید کلی باشه، برای جمعی مسلمانان دعا خونده بشه، آیا دعا برای بستگان و اینا در واقع اثر داره، مورد اثر واقع میشه؟
یعنی چطور توضیح بدیدن چطور؟ من متوجه نشدم. بله، دعای کمیل میخواد بخونید فرض؟
دعا برای بستگان، برای فرزندان.
بله بله،
اینا به اصطلاح چیزه یا اینکه نه باید دعای کلی خونده بشه؟
بله.
خواستم حاج آقا هم یه لطف کنن یه دعای که مؤثر باشه تو رفع مشکلات اینا پیشنهاد بفرمایند که ما اینو به اصطلاح داشته باشیم. البته خب تو کتابای دعا اینا خیلی هست، اون چیزی که حاج آقا خودشون تجربه کردن و اینا می‌خواستیم اگر که ممکنه لطف کنن حاج آقا یه دعای به اصطلاح پیشنهاد کنن که ما اینو برای رفع مشکلاتمون اینو داشته باشیم. خیلی متشکرم. ممنونم از برنامه.
متشکرم آقای حسینی.
ان شاءالله که شما و حاج آقا برای اسلام و مسلمین همیشه خداوند شما رو نگهداره. خیلی متشکرم.
متشکرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. جناب آقای عارف از شوشتر تماس بعدی. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خیلی ممنون، متشکر.
سوال من در مورد عایشه هست در جنگ جمل.
بله.
در جنگ جمل خب میدونیم که ما شیعان اعتقاد داریم که مقصر عایشه هست و از هر دو طرف هزاران نفر کشته شده، از سپاه عایشه و از سپاه امیرالمومنین شهید شدند. خب سوال اینجاست، وقتی که امیرالمومنین تونست شکست بده عایشه رو، چرا عایشه رو قصاص نکرد؟ چرا این باعث شد که اصحاب امیرالمومنین شهید بشن؟ چرا امیرالمومنین عایشه رو قصاص نکرد برای که اصحاب امیرالمومنین شهید شد و این باعث بانیش عایشه هست؟ امیرالمومنین چرا با عایشه برخورد نکرد؟ فقط ما در تا جایی که من میدونم عایشه رو مثل که به مدینه فرستاد، امیرالمومنین با چند نفر به مدینه مثل که فرستاد، خب چرا اون رو قصاص نکرد؟ چرا خب کسی که بکشه خب بایستی در قبال این شهادت اصحاب امیرالمومنین باید عایشه رو هم طبق شریعت اسلام باید اونو گردن میزد. شریعت اسلامی نمیگه دیگه، کسی که بکشته باید اونم جواب بده. چرا امیرالمومنین اونو قصاص نکرد؟
خیلی ممنون آقای عارف از شوشتر، واضح شد سوال. ممنون و متشکرم، شب شما بخیر. خب تماس بعدی رو بگیریم. آقای حسینی از مازندران، سلام عرض میکنم اگه صدای بنده رو دارید.
خدا خسته نباشین، خدا قوت
بده،
آقای صفحه خدا خیرتون بده و معذر استاد آقای قزبینی هم عرض سلام و ادب احترام دارم و موجود محترم هم مجددن عرض سلام و ادب احترام دارم، خدا حفظین. من سوال من اینه که اولا آقای استاد قزبینی فهمیدن که حتی حضرت آیت الله مرحوم طباطبایی هم در این قضیه مشکل برخوردن که خداوند چرا امامان کافر رو به خودش یعنی جهنم نسبت داده است. آقای استاد قزبینی ببخشید من شاگرد شما هم دارم دست پس میدم، شما آیه 60 سوره مائده نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، خوشکل خداوند داره میگه و جعل من همول قلدت و الخناسی و عبد تاغون. خب جعل باید بکنه خداوند، جعل کردی که اینا چین عبد تاغودن، خنزیرن، بنی اسرائیل خنزیر شدن، میمون شدن، غرد شدن، عبد تاغود شدن، همین هایی که ما داریم میبینیم تو مثلا تو همین
کدام آیه دوباره بفرماید جا آیه 60
سوره مائده دقیقا داره جواب میده، به تمام مفاصل جهان داره جواب میده. میگه جل خداوند داره میکنه واسه همین بنی اسرائیل، جل کرد به شکل میمون در آورد، بنی اسرائیل جنگ کرد به شکل جل کرد به شکل خنازیر در آورد، به شکل عبد طاغوت در آورد. یک عمر دارن مردمان همین کفار دارن چیز میکنن دیگه، نگاه میکنن به عبد طاغوت، میبینی نمیخوام اسپار ببرم. خب اینا همه جل دیگه، امر خداست، جل کرد انسانها رو جل میکنه، کفار هم جل کرد که به عنوان امامی که خودشون قبول دارن، نه اینکه جل بکنه.
برادر بزرگ همینجا یه لحظه توقف کنید. جعل در قرآن به دو معناست، یک جعل تکوینیه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جعل منهم القردت والخنازیر، این امر تکوینیه. بحث ما در تشریع، انی جاعل کل الناس اماما جعلناهم ائمه یهدون بامرنا جعلناهم ائمه یدعون الی النار، این جل تکوینی نیست برادر بزرگوارم عزیز دلم، این جل تشریعه. در جل تکوین امر او اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، قل له الامر والخلق، ما کاری در کار تکوین خدا ما نداریم، ولی این که در اینجا آقایان مفسرین دچار مشکل شدن، این که در کنار جعلناهم ائمه یهدون به امرنا اونجا هم داره جعلناهم ائمه یدعون الی النار، این یه مدار هر دو تشریعه، چون تشریعه با مشکل مواجه شدن برادر بزرگوارم.
بله فکر میکنم واضح شده، چه البته حضرت علامه هم اونجا پاسخ دادن دیگه. بله. نظر جناب
میگه اینها در حقیقت گناهی که کردن خدای عالم به خاطر اینکه گناهشون رو دوچندان کنه.
بله.
یک مقام پیشوایی هم به اینها داد. یعنی خدا داد اینها را، خدا اینها را این چنین کرد.
بله.
که پیشوا باشن فردای قیامت عذابشون دو برابر بشه.
بله. خب خیلی ممنون از آقای حسینی، از آقای حسینی از مازندران بودن. آقای حسینی
از مازندران.
تماس بعدی رو داریم. آقای بهادری از کرج، سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. فقط لطفاً سریعتر چون که به پاسخ بقیه سوالات هم برسیم. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
در مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 108 جناب آقای شهرستانی حضرت آقا میگویند اولین درگیری بین مسلمانان ایجاد شد در کنار بستر پیامبر بود و اولین کسی که وحدت بین مسلمانان را از بین برد جناب خلیفه دوم بود در 24 ماه صفر همون سال. در همین رابطه چند آیه قرآن هم هست، سوره نجم آیه 2، سوره آل عمران آیه 31، مثلا سوره حشر آیه 6، سوره احزاب آیه 35. تمام اینها میفرمایند که مثلا سوره مائده آیه 43 و من لم یحکم به ما انزلن لا با آرائی که همون کافر و هر کس برخلاف آنچه که خدا فرستاده حکم کند چنین کسی از کافران خواهد بود. من سوالم اینه که جناب عمر، شما در بستر بیماری رسول الله به پیامبر توهین کردید، مانع نوشتن وصیت‌نامه شدید، چرا در زمان مریضی جناب ابوبکر که هی بیهوش میشد و از حال میرفت و به هوش میامد، چرا شما جناب یخه جناب عثمان رو که بدون اجازه ابوبکر نوشت داخل وصیت‌نامه اسم شما را، چرا اونجا یخه عثمان رو نگرفتی؟ چرا بدون اجازه ابوبکر خیانت کردی در وصیت‌نامه او؟ چرا اینو به جناب عثمان نگفتی؟ سوال دوم، چرا زمانی که پیامبر در بستر بیماری بودن فرمودن قلم و دوات بیاورید تا بنویسم بعد از من گواه نشوید، چرا اونجا آقای عمر نگفت ساکت شوید این مرد مریض است دارد از جان میگوید ما رو قرآن کافی است، ولی وقتی که آقای ابوبکر مریض بود و از هوش میرفت باز به هوش میآمد و قلم دوات خواست که وصیت‌نامه بنویسد، چرا اونجا آقای عمر به عثمان نگفت این مرد دارد از جان میکند از جان میگه و کفانا کتاب الله، با اینکه در قرآن اومده با ما ینطق و هوا، هر چیز از زبان پیغمبر جاری بشه از طرف خداست و با ینطق و الهوا ان هو الا وحی یوحا. در ثانی آقایون میگن که انتخاب ابوبکر با شورا بوده. اولا شورا از ادله نیست، چون در شرع اسلام چهار چیز دلیل است: کتاب خدا، سنت، اجماع، عقل. ثانیا شورای در کار نبوده. بخاری در صفحه 1208 حدیث 68 نقل میکند که بیعت با ابوبکر از زبان عمر بن خطاب یک فلته بوده، یعنی یک کار ناپخته و عجله ای. شورا یعنی مشورت کردن، اگر با مشورت مسلمین بوده که آقای عمر این حرف را نمیزد که بیعت با ابوبکر فلته بوده و خدا ما را از شرش حفظ کرد. در کتاب الملل و نهل شهرستانی الامام محمد عبدالکریم شهرستانی صفحه 13 عمر میگوید بیعت با ابوبکر فلته بوده و خدا ما را از شر او دور کرد بدون استقلال، بدون مشورت. عمر میگوید من اصلا اجازه ندادم که با انصار مشورت بشه، قبل از اینکه انصار رأی ایشان را بدهند من دست راست کردم و با ابوبکر بیعت کردم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکرم آقای بهادری از کرج و عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند چون تماس ها بسیار زیاد بود ولی واقعا فرصت دیگری هم نداریم، لذا بپردازیم به پاسخ سوالات بینندگان عزیز. انشاءالله در برنامه بعدی استقبال خواهیم کرد از دیگر عزیزان. خب جناب استاد بفرمایید پاسخ سوالات از آقای امیر از گلستان، اون حال شبهه‌ای که شبکه‌های وهابی دارن مطرح میکنن. بله، حالا اون رو میخواید پاسخ بفرمایید.
بله، برای شما عرض کنم در رابطه با اینکه بله عزیزمون امیر بود. بله، ببین برادر بزرگوارم، کتاب‌های که اهل سنت دارند، صحاح سته دارند، یعنی باید بگن صحیحن بگن نه صحاح سته، نسبت به صحیح بخاری و صحیح مسلم آقایان میگن خب هر چه روایت داره صحیحه، ولی از این دوتا که میگذره یک محققی میگن روایت صحیحه، یک محقق دیگر هم میگن روایت صحیح نیست. الان خود مسند احمد شعیب الارنعوت قالب روایات که در فضائل امیر المومن آمده میگه ضعیف، ولی از اون طرف برای شما عرض کنم افراد دیگری آمدن مثلا احمد محمد شاکر همون روایت رو میگه صحیحه. ما چه کار کنیم اینجا؟ بیان بگیم شعیب الارنعوت درست گفته یا نه؟ احمد محمد شاکر برای شما عرض کنم
ایشون آمده درست گفته، ما کدامش رو ما انتخاب بکنیم؟ این یک. جدای از او بنده خودم صاحب نظر در رجالم، 20 سال تو حوزه علمیه گم رجال تدریس کردم، تو دانشگاه های مختلف، تو تخصصی ها بنده خودم صاحب نظر در رجالم. اگر بنا باشد ما بخواهیم بررسی کنیم، تسلطم بر رجال هم از آقای شعیب ارنعوت قوی تره، هم از آقای احمد محمد شاکر. خیلی رک بگم، حاضرم در این زمینم مناظره داشته هر کدامی از این بزرگان که میخوان بیان. 20 سال تدریس کم نیست،
بله،
در حقیقت یک نصف عمر یک انسانیه. و مهمتر از همه اینها، ببینید آقایان بیان یک راوی به ما نشان بدن. حالا صحابه را کارنم، گرچه در صحابه هم ابن ذهبی میگه اگر ما بحث جرح و تعدیل رو باز کنیم، خیلی از صحابه هم زیر سوال خواهند رفت، اینا هم دیگر رو با یک تعویل مای تکفیر کردن. این آقایان بیان میگن آقا ما 10 تا به ما راوی نشان بدن که علمای اهل سنت همه گفتن آقا اینا ثقه هستن. ذهبی میگه ثقه، از ابن حجر میگه ثقه، اختلافات شدید دارن. خود علما یا رجال هم دیگر را قبول ندارن و ما چطور بیاییم این را قبول بکنیم؟ ولی اینا یک مبنایی دارن آقایان. اگر یک روایت از ستا تجاوز کرد میشه مستفیض،
بله.
ما هم داریم، ما یقوی بعضها بعضا در رابطه با روایاتی که در رابطه فضیلت ابوبکر، سه تا چهار تا روایت بیشتر ما نداریم. بگه آقا متواتره، یقوی بعضها بعضا. خب ما از این کانال وارد میشیم، چرا بیاییم بررسی سندی بکنیم؟ ما بگه سرمون درد میکنه بیام برای شما عرض کنم بی خود دستمال ببندیم. آقا شما مبناتون این، اگر یک روایت سه تا از سه طریق آمده بود، یقوی بعضها بعضا، ما میام از این کانال استفاده میکنیم. اضافه شما در غیر از احکام، در غیر از احکام در فضائل میگه روایت ضعیفم حجته. ما که نمیتونیم بگیم آقا شما مبناتون اینه ولی در عمل قبول ندارید. اینا بله در فضائل خلفا هر چی بیاد قبول میکنن. اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر، آقا دلیل قوی است برای خلافت ابوبکر، نص صریحه. خب ده ها نفر گفتن این حدیث باطله، ذهبی گفته باطله، ابن حجر گفته باطله، ابن جوزی گفته باطله. برای شما عرض کنم صاحب براش الفصل یا الفصل براش ابن حزم گفته باطله. خب شما از اون طرف میاد استدلال میکنید آقا این روایتی است در رابطه با مدرک قوی است برای خلافت آقا یا پیغمبر فرموده. خب از اون طرف میاد بله پیغمبر فرموده ان لم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب. بله آقا چقدر مقام بالاییه. خب بابا این که دیگه به دست خودتان یخربون بیوتهم به ایدیهم هست. اگر پیغمبر فرمود اگر من مبعوث نمی شدم برای نبوت، عمر مبعوث می شد، خب پس ابوبکر اشتباه کرد، جلو افتاد دیگه. یعنی اینقدر مقام عمر بالا هست. خب اونجاها شما میایید با تساهل رد می شید میرید. ولی میاد انا مدینت العلم علیون بابها، ابن جوزی میگه 17 تا سند داره، همه را رد میکنه. در رابطه ابوبکر با سه تا روایت قبول میکنه یا ایود بعضا، در رابطه 17 تا روایته، 17 تا روایت. یا در رابطه با حدیث تیر میگه در رابطه با حدیث تیر ما بیش از 90 روایت داریم، 90 روایت نقل میکنن. حالا انشاءالله چیزشون رو یاد داشت فرماد که در خدمت از رد تعالی بودیم این رو هم بیارم.
بله.
ولی
بله.
شما ببینید چقدر در رد حدیث تیر اینها حرف زدن. 90 تا روایته. حدیث منزلت 5000 سند داره. حدیث منزلت طب خودشون گفته ما نمیگیم ها، 5000 سند داره. آقایان رد کرده میگه کافی نیست آقا، ضعیفه، دلالت بر مقام و منزلت حضرت علی نمیکنه. ما چی کار کنیم با اینها؟ ما اگر تناقضات اینها را بگیم، حالا ما دنبال اون نیستیم. حالا انشاءالله یه روزی این بحثمون که داریم این وضعی میریم، آیان پیگیری کنن، میرسیم به تناقضاتی که این بزرگواران دارن در همون ریشه. تا برسد به بعدش. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال آقای حسین از لرستان پیرامون خب ادعیه و اینها بود، اگر تمایل دارید این سوال
ببینید یا... جناب آقای حسینی بزرگوار، ما غرض از این دعاها این هست که ما رابطه با خدا برقرار کنیم. رابطه با خدا برقرار کردن یک دفعه این است که مثلا شما دعای کمیلی در نیم ساعت یک ساعت میخوانید، دعای برای شما از کم ابو حمزه سومالی را در دو ساعت سه ساعت میخوانید، روشن کبیر میخوانید و غیره. و یک دفعه این نه، همین دعای کمیل رو میخوانید، میاد در یک جا میبینید یک تیکه ای دارد، جگرت آتش زد، قلبت منقلب کرد. الهی من لی غیر که از الهو کشف زره.
بله.
خدا یا غیر از تو چه کسی هست؟ در خانه کی میرم؟ این منقلبه. همین رو دیگه ترجمه نمیتونه یاد بگیرید، مثلا من لی غیر که از الهو کشف زره. یا نه فرض بفرمایید الهی فبعزت که اقسم صادقن لئن ترکتنی ناطقن لعزجن بین اهل ها زجیجل عاملین و لعصرخان الیک سراخ المستصرخین. ببینید این دو سطره معناش بینی که چیه
ده.
یا معناش به چیز کنید خدای اکرم فردا به جهنم ببری، اگر زبان من نبندی همش میگم الله، همش میگم یا حسین، همش میگم یا علی، همش میگم یا زهرا، من جهنم برنه یاد بگیر. خدایا من اگر جهنم بردی ظالمین به حضرت زهرا رو میاری اونجا، منم میرم کنارشون، واقع شماتت نمی کنن به من، نمیگن تو یه عمری از زهرا گفتی تو هم اومدی جهنم، ما هم که قاتل حضرت زهرا، قاتل امام اومدیم اینجا، فرق ما چیه؟ خدایا تو راضی هستی من برم قاتل این امام حسین منه شماتت؟ یعنی همینطوری مثلا بعضی از بزرگان رو دیدم که میگه مثلا یک شب تا صبح الهی من لی غیر که اسألو کشف ضروری، خدایا غیر از تو چه کسی هست که گرفتاری هم رو برطرف کنه؟ غیر از در خانه تو کدام دری را دارم؟ اگر ما اینها را بگیریم، حالا فارسی، عربیش، ترکی، لوری، هر زبانی، لازم نیست حتما در دعا عربی باشد. اصلا بنده مخالفم که به این که ما بیایم نیم ساعت خودمون رو خسته کنیم مثلا چیزی هم متوجه نشیم. بله همین لغلای زبان را هم خدا پاداش میده، ولی حاجت خبری نیست اونجا. ان الله لا یعطی الغافل شیئا، خدا یالم اونی که غفلت دارد که چی بهش نمیده. ولی این اسد در نماز اکثر مراجع، یعنی مراجع حال من دیدم غیر از یک نفرشون همه گفتن آقا در قنوت میتونید فارسی، ترکی، عربی، لوری از خدا حاجت بخواهید، در سجدتون ترکی از خدا بخواهید، برای شما عرض کنم فارسی بخواهید، لوری بخواهید، گیلکی بخوانید، هر چه میخواهید بخوانید. فقط یکی از مراجع است که من به قول نمیخوام آقایان دیگه به شبهه بیفتن، میگن که به این شکلی در این قسمت هم آقایان میتونن مقلدینشون به فتوای دیگران عمل کنن. در رابطه با دعا برای مشکلاتم برادر عزیزم، بنده بهتر از استغفار هیچی بلد نیستم.
استغفار
قرآن میگه واستغفروا ربکم، استغفار کنید تا یدرر السماء علیکم مدرارا، آسمان رحمت و کرمش را بر سر شما بباراند، پی در پی بریزد، و یزدکم فی اموالکم و اولادکم، هم ثروت شما را زیاد میکنه، هم فرزندان و قوم و قبیلتون هم زیاد میکنه. ماها جناب آقای حسینی عزیز گرفتار شیطانیم، هممون غیبت میکنیم، دروغ میگیم، نامحرم نگاه میکنیم، غیره. این هست رسول اکرم فرمود توبا لعبد کتب عند کل سیئت استغفر الله، خوشا به حال اون بنده که در کنار هر گناهش یک استغفر الله هم اونجا ثبت کرده باشد. و اگر بتوانید نماز استغفار رو هر روز بخوانید در مفاتیح، در حاشیه بعد از اعمال مسجد جمعکران که در هر رکعت 150 تا استغفر الله دارد، 75 تا مجموعا 150 تا دعای استغفار که ما تو سایت هم گذاشتیم، دعای استغفار حضرت امیر، بهتر از این بنده سراغ ندارم در عمرم. یعنی دعای کمیل و دیگران از کنار این استغفار خلاصه قد خمیده رد میشن میرن.
احسنتون، خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم، موفق باشید.
جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی، سوال آقای عارف از شوشتر موند که پیرامون حالا
سوال آقای حسینی هم از اون که جواب دادیم.
بله، آقای عارف از شوشتر سوالشون موند، انشالله حالا در برنامه های آینده. ممنون و متشکرم جناب استاد، خیلی ممنون و متشکرم از شما همراهان و بینندگان عزیز و ارجمند. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم. شما عزیزان رو به ایزد منان میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.